در کنار شما دوستای عزیز هستیم و میریم به سراغ کارشناس برنامه دکتر حوریا بیانی که درباره صلح و برقراری امنیت و آرامش در خانواده و جامعه صحبت میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت همه شما عزیزان. صلح گمشده خیلی از ما هاست. طیف عظیمی از جمعیت افغانستان نمی توانند که درکی از بودن در فضای صلح‌آمیز داشته باشند، چون در فضای جنگ، درگیری، آوارگی متولد شدند، بزرگ شدند، ازدواج کردند، خانه و خانواده تشکیل دادند و ملاسف در حال حاضر می بینند که حتی فرزند در همی وضعیت آشفته برای خود یک خانه و یک کاشانه را جستجو کنند. یعنی بسیاری از مردم افغانستان در سرتاسر کشورمان، فرقی نمی کنه کجا باشن، شمال یا جنوب، شرق یا غرب، ما هم سرنوشتیم. بسیاری از مردم افغانستان خاطره ای از دوران بدون جنگ، بدون درگیری و آوارگی ندارند و این میتونه باعث تأسف ما باشه، چون بسیاری از مردم ما با این احساس ادامه میدند که هر روزهای انتخاب بوده و نسبت به اونها نقشی و قدرتی داشتند، تحت تأثیر او عوامل زندگیشان به یک روز دیگرگون میشن. در این بی‌ثباتی و در این عدم امنیت روانی آیا میتونیم که همچون انسان‌های عادی، انسان‌هایی که تجربه ی صلح دارن یا انسان‌هایی که در صلح و در دنیای بدون خشونت یا کم خشونت اما استعداد و ظرفیتی که داریم را بروز بدیم، یا که با همو قدرت آیا ما میتونیم که برای ساخت افغانستان گام برداریم یا نه؟ قطعا ما و شمایی که در این بی‌ثباتی متولد شدیم، رشد کردیم، بزرگ شدیم، ها و رنج ها و تروماهایی را با خود به همراه داریم که به آینده ما هم مؤثرند. اما اگر همین افرادی که هر کدام تک تک و به خانه های مختلف و شهرهای مختلف به این آگاهی برسیم که واقعا آیا میخواییم که به همین روند ادامه بدیم یا کنه، و اگر هم میخواییم که چرخه خشونت متوقف شوند، بر چی مبنا باشه؟ و این هم باید آگاهی پیدا بکنیم، چون ما بارها تکرار کردیم که وقتی میگیم صلح، تنها به معنای نبود یک جنگ فیزیکی نیست، بلکه به این معناست که احساس امنیت برای تمامی شهروندان ما وجود داشته باشه. وگرنه شما فرض کنید که هیچ جنگی هم از امروز به افغانستان رخ ندن، اما مکاتب دخترانه ما همطور بسته بمانن. فرض کنیم که هیچ درگیری فیزیکی بین هیچ گروهی در افغانستان اتفاق نیفتن، اما محدودیت و ممنوعیت برای قشر اناس ما باقی بمانه. فرض کنیم هیچ درگیری بین هیچ دو طرفی در افغانستان رخ نده، اما تبعیض بر علیه بخشی از شهروندان افغانستان به نام قوم، به نام منطقه، به نام هر چیز دیگر اتفاق بیفته، آیا او سرزمین در صلح هست؟ آیا او چیزیه که ما میخواییم؟ قطعا نه. در این فضا چون امنیت روانی ایجاد ندارم، وجود ندارم، و چون نمیشه که تصویر روشنی برای منطقه و برای کشور داشت، در صورت باز هم گروه گروه، دسته دسته مجبور به ترک افغانستان میشن. پس بیایم اولا واضح بسازیم که چه چیزی رو میخواییم. ما یک صلح و یک محیط عاری از خشونت رو میخواییم که در او حقوق انسانی و اسلامی تمامی شهروندان افغانستان، هیچ فرقی نمی کنه از کدام دین باشه، هیچ فرقی نمی کنه از کدام طبقه باشه، کدام قوم باشه، تمامی شهروندان افغانستان از حقوق اولیه باید برخوردار باشن. حق تحصیل و آموزش، حق تعیین سرنوشت، حق اشتغال و فعالیت اجتماعی و تمامی حقوق متصور بر یک انسان. در این صورت صلح ما مبتنی بر عدالت میشه، چون عدالت امی است که ما تلاش کنیم که حق افراد برای اونها دست یافتنی باشه. این وضعیت خودخواسته شاید نفر به نفر ما هم باشه، یعنی خوبی او برای ما قابل درک است، اهمیت و ضرورت او برای ما قابل درک است، و اگر امی مفکوره تکثیر شود، افراد زیادی چنین خواسته و مطالبه‌ای داشته باشند. قطعاً افرادی که به نحوی خودشان را مسئول می‌بینند و یایی که تصمیمات تأثیرگذاری بر سرنوشت ما می‌گیرند، ناچار خواهند شد که این مطالبه را بپذیرند. اما اگر که نه، هر کدام ما به یک کناره باشیم، هر کدام ما به دنبال ای باشیم که به نحوی حق فردی خودمان به دست بیاید، و یا اگر که نحوی مداراگری منفی را رواج بدیم، بگوییم آلی که امروز که به شام رسید، خو انشاءالله فردا همه میتر خواهد شد. آیا گمان نمی کنید که در کنار این مدارای منفی زمینه سلطه ایجاد میشه؟ و وقتی که کمترین سلطه به یک کشور، به یک منطقه، به یک شهر وجود داشته باشه، امنیت روانی از بین ما رو بند. و دیگه ما در فضای مطلوبی که آرزوی ماست، خواسته ماست و مطالبه ماست زندگی نخواهیم کرد. قطعا کار سختی است ایجاد مطالبه عمومی، اما از گفتگوهای کوچک، از جمعهای کوچک و حتی از گوشه خانه خود ما تلاش برای شفاف شدن این مطالبه، ای که ما دقیقا چه میخواهیم، تلاش برای گفتگو و گفتمانسازی و تلاش برای اینکه قطرات کوچک باران به هم بپیوندند و رودی را تشکیل بدند ایجاد میشه و این فرصت برای ما وجود داره. پس از تأثیرات اولین قدم های اولین فرد غافل نشیم. شاید که ما و شما به چشم خود نبینیم، اما سهم اولادهای ما زیستن در فضای عاری از خشونت باشه.
نام خدایی که خانواده را آفرید، پدر و مادر عزیزم، و در خانواده‌ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت‌هایی که برام خانه و خانواده ما میکشین تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشم. فرزند شما.
تشکر از دکتر خوریا بیانی و با سپاس از همراهی شما دوستان که با مهر همراه ما بودین. اگر مایل بودین پیام بفرستین 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان در خدمت شما دوستای عزیز است که پیام های پر از مهر شما را به دست ما برسانه. از تجربیات یک نویسنده براتان بخوانیم. دوسته عزیز که نویسنده یک مجله اجتماعی است و گاهی داستان و گاهی گزارش‌های اجتماعی هم نوشته میکنه و مطالعاتی در زمینه روانشناسی هم داره، میگه که موارد زیادی پیش آمده که فردی، شهروندی راهی را به خطا رفته و کارش به جرم و جنایت و دادگاه و زندان کشیده شده. و میگه ما با طبیعت شغلی که انتخاب کردیم در فرصت‌های پیش آمده امرای اونا مصاحبه کردیم و از جزئیات زندگیش گفته، از سالهای کودکی، نوجوانی، از انتخاب‌هایی که فقط خودشان نبودن، در واقع انتخاب خودش نبوده بلکه دوستان و اطرافیانی داشتن که هر کدامشان به هر حال تأثیر داشتن و اونا را در معرض این شرایط قرار دادن. میگه که حالا اگر در جامعه افغانستانی راه‌های درس و تحصیل بسته بمانند و یا تبعیض جنسیتی دوام پیدا بکنه، آیا چه تعداد از افراد، از شهروندان به سمت خطا و جرم و جنایت پیش میرن؟ هر چقدر جامعه ناآگاه تر باشه، طبیعتاً شرایط ارتکاب جرم و جنایت بالاتر میره. و آیا افغانستان با چه سرنوشتی با این شرایط دچار خواهد شد؟ با چند سال آینده فکر بکنیم؟
شهر کابل بسیار آرامی بود، آزادی بود. تا نصف شب مردم میرفت، چکر میزد، سینما میرفت، دیگه میله میرفتن، دیگه آرامی بود. مردم تشویش نداشت، در تاکسی میششتیم، یک موتر کرا میکردیم، هر گوشه که میرفتیم در شهر کابل ایت ما احساس خطر نمیکرد. کابل جانم کابل، زیبا وطن کابل، کابل جانم کابل، زیبا وطن کابل. طبعاً بخاطر یک بچه خوردم است، بخاطر که دانشگاه میره تا که میایه دلم نارام است، میگم خدا نخواسته کدام اتفاقی نفتم. به خانم از همه فریاد کابل، سجوی شیر و از فرهاد کابل. به خانم از همه فریاد کابل، سجوی شیر و از فرهاد کابل. و دست باق بالا باق کابل، سلام گل با کل
سعید جان از مشهد نوشتند که احترام به حقوق دیگران روحیه صلح‌جویی را در جامعه ترویج می‌کند. احترام به حقوق دیگران، و بعد در ادامه گفتند با یک لبخند صلح را به دیگران هدیه کنیم. چه پیام زیبایی، تشکر از سعید جان عزیز. در ادامه برنامه در خدمت شما هستیم و از نیلوفر نوروزی در کابل می‌شنویم.
با امید ازی که خوب باشین و در این بخش مست کابل با شما هستم، گپ میزنم با یکی از همشهریای ما که با ما هستن. سلام، خوش آمدین شما.
سلام، وقتتان بخیر. ما مریم وفا هستم، یکی از شهروندان شهر کابل. آرزوی سلامتی به شما و تمام شنونده های عزیزتان دارم.
زنده باشین. خوب میشه اولا برای ما بگوین که آیا تا به هنوز با کسی شما قهر کردین یا نه، و چرا گاهی آزرده میشیم؟
طبعا قهر شدن ذاتا در وجود انسان ها می باشه، امکان نداره که انسان قهر نشه. حتی در روز قهر میشه، ثانیه به ثانیه شاید که لحظه به لحظه قهر و گاهی خوشحال میشه. اما بله، ما قهر شدیم از دوست آشنا، حتی از خانواده خود، از مادر ما تا گاهی باش قهر کردیم، از شازرده شدیم. گاهی هم اشتباه از ما بوده، گاهی هم اشتباه از خانواده، دوستا و آشنا بوده. اما میشه، زندگی از قهر و آشتی وجود داره.
خب با کسی که شما گاهی قهر کردین چطور با آشتی رسیدین و مصالحه کردین؟
با دمیان گذاشتن مسئله که باعث شکر رنجی در بین دو نفر و یا هم اعضای خانواده و دوستا میشه، میتونیم که ما به مصالحه و آشتی برسیم. یعنی باید حرف بزنیم تا موضوع حل شود.
بله، خب بیاین حالا از آشتی و صلح با خود بر ما بگوین که با خودتون هم گاهی قهر میکنین و چطور میشه با خود به صلح برسیم؟
سوال جالب است. بله، ما با خودم هم قهر کردیم گاهی، اما بیشتر تلاش کردیم که خود به آرامش برسونم. چون هر قدر که ما با خودم قهر باشم، اما قدر اوضای درونیم بدتر میشه و در وجودم، در چهرهم، در صحتم بروز میته به بیرون و همه میفهمن که داخل وجودم چی جریان داره. بیشتر فامیلی را درک میکنه وقتی من قهر باشم، وقتی من ناراحت باشم. بعض وقتا میشه که نمیتونیم چیزایی را که در زندگی میخوایم برش زودتر برسیم، یا سبب میشه که ما از خود ناراحت شیم چون انتظار زیاد از خود داریم. اما گاهی اوقات زندگی پیش میاد که با مو برنامه ریزی که داشتیم نرسیدیم و از این بابت از خود ناراحت میشیم، با خودم قهر میکنیم. اما وقتی میتونیم که ما با رامش برسیم و با خود صلح کنیم که مو اهدافی را که داشتیم یا برنامه ریزی را که در ذهن داشتیم برای زو بتانیم که درست رسیدگی کنیم، آن تایم به موقع رسیدگی کنیم، سر فرصت حتما مو برنامه های خود پیش ببریم، این میشه که با خود آشتی کن آدم. یعنی من از دید من تو یک موضوع است.
بله، تشکر میکنم از شما دوستان شنونده. گفتگوی ما ادامه داره ولی یک سری میزنیم به استدیو و در ادامه ما با شما هستم.
زندگی یعنی کار کردن و تلاش کردن، احترام خانواده و دوست داشتن خانواده. زندگی یعنی دوست داشتن مادر.
نام خدایی
من که تره بسیار دوست دارم.
به نظر من زندگی یعنی خوشبختی است.
به نظر من زندگی افتادن و برخواستن است و ما باید در زندگی خود تلاش کنیم.
زندگی شور نازنی داره، کشمکش های آتشی داره. زندگی شور نازنی داره.
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی، زنده باد زندگی،
زنده باد زندگی، زنده باد زندگی.
تشکر از همراهی شما دوستای عزیز. ندا جان از هرات نوشتند که بر این باورم که برای تحقق صلح جهانی نخست باید به صلح درونی رسید. کسانی که به طور طبیعی آرام و در صلح با خویشتنند، قلب های گشوده تر به سوی دیگران دارند. تشکر از ندای عزیز به خاطر این جمله زیبا. باز هم در خدمت نیلوفر نوروزی هستیم با ادامه صحبتش.
تشکرم کرونا عزیز از فرصت دوباره که به ما دادین. قبلا با ای خواهر عزیز ما در ارتباط به صلح با خود گپ می زدیم و خوشحال هستم از اینکه هنوزم با ما هستین.
تشکر از شما همچنان، خوشحال هستم از اینکه با شما حرف و گپ و گفته دارم.
زنده باشین. خب میشه در ادامه بر ما بگوین وقتی انسان با خودش آشتی میکنه و با خودش به صلح میرسه، به نظرتون چطور میتونه که از صلح درونی به صلح بیرونی هم برسه، یا هم ما انسان چطور میتونیم که به صلح بیرونی برسیم؟
طبعا وقتی که انسان به آرامش درونی میرسه، میتونه که امو آرامش درونیش باستاب میافه به بیرون، و وقتی که از خود راضی میباشه، کارهایی که مناسب است انجام میتونه که به صلح بیرونی برسه. و وقتی که با چند نفره که با همدیگه روبرو میشه، امو یک لبخندی که میداشته باشه، یا خودش به معنی واقعی یک صلح میتونه باشه، یک میتونه باشه. به نظر من هر قدر که درون انسان ها آرامش داشته باشه، این میتونه که صلح بیرونی را به میان بیاره.
خب دنیایی که همه دو در صلح و برادری زندگی میکنن، چطور به نظرتان به دست میایه؟ یا هم ابزار به صلح رسیدن چی چیزایی است به نظرتان؟
خب این دنیا با این وضعیت به دست میه که ما بتانیم آرامش را در خود نهادی نکنیم، بیشتر با صلح درونی ارتباط برقرار کنیم. خانواده، والدین با هم دیگر رفتار خوب داشته باشه، چون تبارز میکنه باستاب میافته اولادا و فرزنداشون. هر قدر که یک خانواده پدر مادر آرامش داشته باشه، اما قدر فرزنداشون آرامش درونی میداشته باشن، و این آرامش درونی باستاب میافته به بیرون، و اینمی میرسه که ما میتونیم دنیای از صلح و آرامش را داشته باشیم و با هم برابر و برادرانه زندگی کنیم. یعنی در یک سطح میتونیم که آرامش به دست بیاریم.
خب چه عواملی صلح در محیط خانه فکر میکنین که به مخاطره میاندازه، و چی عواملی باعث میشه که فضای یک خانه و فضای صلح آمیز خانه به خطر بیفته؟
بعض اوقات میشه که غلط فهمی میایه به میان، بعضن هم میشه که درک وجود نمی داشته باشد بین خانواده، بین والدین، بین خواهرها و برادرها، ای هم سبب میشه که مو صلح در محیط خانه را به مخاطره بندازه و ای سبب میشه که مو فضای آرامشه که در بین خانواده است از بین بره و یا هم که مشکل در او ایجاد شوه. اما هر قدر که گفتم بتانن که داخل خانواده با هم دیگه صمیمیتر برخورد کنن، آرامش هم حفظ میشه و میتانن که یک خانواده خوب و یک جامعه خوب داشته باشیم.
بله، تشکر میکنم از شما، زنده باشین و اوقات خوش برتان میخوایم.
تشکر از شما همچنان بر ازی که به ما فرصت دادین. وقتتان بخیر.
دوستان شنونده، ادامه برنامه را هم فراموش نکنین و رادیو دری را بشنوین. خدا نگهدار.
خب اجازه بدین که باز هم پیام بخونیم از شما دوستای عزیز. نوشتند که با آرزوی آخر هفته خوش کنار هم، به نام الله بزرگ، خدایا تو بساز، تو بسازی قشنگتر از سلام. صبحتان بخیر و الهی که دلتان خوش باشه و لبتان خندان. افسانه جان این پیام بر ما فرستادن و اجازه بدین که از دوست خوبی ما فهیمه جان بخونیم که نوشتن امن ترین جای جهان آغوش توست، ذره ذرهش بوی صلح میدهد.
یه روح ما دو تا، دل تنگی من و تو، یه عکس دو تایی، یه قشنگی من و تو، یا دور شه یا کور بشه چشم اسود، که این همه یک دل و یه رنگی من و تو. نیمه من نیمه جذاب تر از من، تو میتونی هی میتونی هی دل ببر از من، حال خوشی تو با منی بمونی واسم، صد بار دیگم بلند میگم بمونی واسم، بالا بری پایین بیا چشمایی عزیزم، چشمایی که زندگی ما پای تو میریزم، بگم چه نسبتی با حد داره، میگم خدایی عزیزتر از جونمی جونمی تو چشمایی، بالا بری پایین بیا چشمایی عزیزم، چشمایی که زندگی ما پای تو میریزم، میگم چه نسبتی با حد داره، میگم خدایی عزیزتر از جونمی جونمی تو چشمایی. شده خیر سرمو زل کرده آدمو دور و برمو.
خب با پایان برنامه زنده با زندگی در این هفته رسیدیم. سپاس که با مهر همراه ما بودین. هفته آینده درباره هوا صحبت میکنیم انشالله که هوای دلتان پاک و آفتابی و گرم باشه مثل همیشه. و باز هم با یک پیام خوب برنامه رو با پایان میبریم. میگن که ارزشمندترین چیزی که میتوانید آن را تصرف کنید قلب است و قدرتمندترین سلاحی که میتوانید داشته باشید صلح است. تا شنبه و یک برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
زنده با زندگی تقدیم شما سروران گرامی شد. امیدواریم مورد پسند و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. گنج سعادت را در این لحظه تقدیم میکنیم به مدت 15 دقیقه.
و ما لنا الا نتوکل على الله و قد هدانا سبلنا.
و چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده.
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمدم که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
به نام خالق بی همتا، درود بر جویندگان راه کمال و سعادت. دوستان عزیز، امروز هم با شما همراه هستیم تا با سیره فردی و اجتماعی پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم آشنا شویم. در برنامه امروز از اهتمام پیامبر به مسئله آموزش و اهمیت علم و دانش نزد آن حضرت سخن می‌گوییم. با ما تا پایان برنامه همراه باشید. دانش جایگاه ویژه‌ای در زندگی انسان دارد. او را توانا می‌کند و مانند ابزاری در جهت تأمین خواسته‌های او قرار می‌گیرد. امروزه اهمیت علم بر بشریت مخفی نیست. همه مکاتب بشری و ادیان آسمانی بر کسب دانش تأکید دارند و پیشرفت و ترقی در مسیر کسب علم را افتخارآمیز می‌شمارند. اما بدون تردید دین مبین اسلام بیش از هر دین و آیین دیگری به علم بها داده و انسانها را به تعلیم و تعلم فراخوانده است. ده‌ها آیه در قرآن کریم و صدها حدیث در مجموعه ارزشمند سخنان پیامبر و اهل بیت ایشان در باب اهمیت علم و جایگاه آن آمده است. قرآن کریم بارها به برتری اهل علم و درجات آنها اشاره کرده است. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خود نیز در عمل مسلمین را به آموختن علم تشویق می کرد. چنان که بعد از جنگ بدر هر یک از اسرا که می توانست به 10 تن از اهل مدینه نوشتن و سواد بیاموزد آزاد می شد. همچنین به تشویق پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود که زید بن ثابت زبان عبری یا سریانی یا هر دو را فرا گرفت. این تشویق و ترغیب سبب شد که دیگر یاران آن حضرت نیز به جستجوی علم روی آورند و با همت و سرعت بی‌نظیری به جستجوی دانش در نقاط مختلف جهان بپردازند. مسلمانان آثار علمی را هر کجا یافتند ترجمه کردند و به تحقیق پرداخته و از این راه علاوه بر این که حلقه ارتباطی میان تمدن‌های مختلف شدند، خود یکی از شکوهمندترین تمدن‌ها و فرهنگ‌های تاریخ بشریت را آفریدند که به نام تمدن و فرهنگ اسلامی شناخته می‌شود.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز بجز جمعه ها از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخوام در کنار گوشمان با نغمه های عاشقی را با دوباران یادمان
را. از اینکه همچنان ما را با برنامه گنج سعادت همراهی میکنید از تک تک شما عزیزان سپاسگزاریم. دعوت میکنم در این لحظه از برنامه همراه ما باشید و بشنوید صحبت های حجت الاسلام قرائتی را.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بعدد ما أحاط به علمه. أهمية علم. روايات داريم إنسان با عالم و دانشمند رو خاک بشينه بهتر اني كه با آدم كه علم نداره رو فرش بشينه. اين يك عهدي در اسلام فارغ التحصيل نيست. اينم يه نكته ايه. ما در اسلام فارغ التحصيل نداريم. اگر فارغ التحصیل می‌داشتیم خدا به پیغمبرش نمی‌گفت و قول رب زدنی علما. رب زدنی علما یعنی پیغمبر تو فارغ التحصیل نیستی، بازم باید هی علم افزایی کنیم. با قول رب زدنی علما. علم به قدر ارزش داره که یک پیغمبری 100 سال می‌میره، زنده میشه، بعد 100 سال یه چیز یاد می‌گیره. قصهش در قرآن اومده. یعنی یه پیغمبر 100 سال بمیره عوضش یه چیز یاد گیره. اینم چیز تجربی، علم تجربی. علم‌های نظری کاربردش خیلی کمتر از علوم تجربیه. تجربه انسان با چشمش می‌بینه، با دستش لمس می‌کنه. خب حضرت موسی رفت پلو معلمش حضرت خضر، گفت هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. اجازه میدی من عقبت راه بیفتم؟ یه عقبت راه بیفتم یعنی تعلیم و تربیتم فقط سر کلاس و سالون و کنگره و کنفرانس و اینا نیست. حضرت خضر شد معلم، حضرت موسی پیغمبر شد شاگرد. شاگرد گفت هل یعنی اجازه میده، یعنی شاگرد با اجازه وارد کلاس بشه، با اجازه خدمت استاد بشینه. اتبعک تابع تو باشم یعنی من دنبال رو هم نمیخوام، در مقابل رقیب شما نیستم، من شاگرد شما. تو علمنه نمیخوام مزاحم بشم، میخوام چیز یاد گیرم. مما علمت، از چیزی که خدا به تو داده رشد، یه چیزی یاد میده که رشد توش بشه. گاهی وقتا یه اطلاعاتیه دونستنش واجب لازمه برای زندگی. مثلا در اسلام گفته حتما شنا رو یاد بچه ها بدید. شنا لازمه هم برای نجات خودش هم نجات دیگران. تیراندازی، انواع آموزش های رزمی رو یاد بدید، چون انسان گاهی بهش حمله میشه، به خودش، ناموسش، کشورش، وطنش، باید بتونه از خودش دفاع کنه. تیراندازی، شنا، قرآن یاد بچه ها بدید. حدیث داریم پدر مادرها خدمتی که بچه‌شون میکنن همش کفش و کلاش نیست، او هم هست اما بالاتر از کفش و کلا اینه که شبا دیگه طولانی میشه، شبی 5 دقیقه برای اسلام بذارید، قرآن تو همه خونه هست، باز کنید، پدر مادر خواهر برادر داداش 2-3 آیه بخونید، با کلمات قرآن آشنا شید، تا بعد با ترجمه، تا بعد با تفسیر، تا بعد با تعویل. یه علم مفیده که پیغمبرم با شاگردی کنه، موسی هم با شاگردی کنه. یه علم مضره، میگه علم داریم ضرر ده. بله قرآن میگه و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، آیه به قرآنه. میگه یتعلمون، میرسه کلاس، میرسه دانشگاه، اما اونی که یاد میگیره ضرر داره برش. بمبایی که میزدن، مواد شیمیایی، انواع مواد مخدر، اینا همه علمه، منتخب جوانها رو نابود میکنه.
الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و شما دوستان عزیز شنونده برنامه گنج سعادت هستید. این برنامه از شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری تقدیم شما میشه. دوستان عزیز میتونید با سایت رادیو دری مراجعه بکنید و برنامه‌های رادیو دری را از این طریق بشنوید. آدرس ما parstoday.ir/dari هست.
Thank you.
پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از هر فرصتی برای تشویق مسلمانان به فراگیری دانش بهره می جست. در حکایتی آمده است که آن حضرت روزی وارد مسجد مدینه شد و چشمش به دو گروه افتاد که هر کدام سرگرم انجام کاری بودند. یک دسته در حال عبادت و ذکر و دعا بودند و گروه دیگر سرگرم مذاکره علمی و یاد دادن و آموختن علم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هر دو دسته را از نظر گذرانید و از دیدن آنها مسرور و خرسند شد. آنگاه به کسانی که همراهش بودند فرمود: هر دو گروه کار نیک می کنند و بر راه خیر و سعادتند، ولی من برای تعلیم و آگاه کردن فرستاده شدم. سپس آن حضرت به طرف همان دسته که به کار تعلیم و تعلم اشتغال داشتند رفت و در حلقه آنها نشست. همچنین در حکایت دیگر می خوانیم که مردی از انصار نزد رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت: یا رسول الله، فرض کنیم کسی از دنیا رفته و باید بدن او تشییع و دفن شود و همزمان مجلسی علمی هم هست که از شرکت در آن بهره‌مند می شویم. اگر ما در هر کدام از این دو کار شرکت کنیم، از دیگری باز می مانیم. تو کدام یک را بیشتر دوست می داری تا من در آن شرکت کنم؟ رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اگر افراد دیگری هستند که به کار جنازه برسند، در مجلس علم شرکت کن. مگر نمی دانی که به وسیله علم است که خدا اطاعت می شود و به وسیله علم است که عبادت خدا صورت می گیرد. خیر دنیا و آخرت با علم همراه است، همان گونه که شر دنیا و آخرت با جهل همراه است. غیر از آشنایی با قرآن و معارف و احکام دینی، بعدها تمام علوم دیگر به سبب ضرورت‌هایی که پدید آمد مورد توجه مسلمین قرار گرفت. به ویژه عده‌ای از مسلمانان به فراگیری علم طب روی آوردند. تدریجاً یادگیری هر علمی که برای اصلاح امور زندگی مردم لازم بود و کمبود آن سبب بروز مشکلاتی در جامعه می شد مورد توجه دانشمندان قرار گرفت. می توان گفت که هیچ دین و پیامبری به اندازه دین اسلام و رسول گرامیش صلی الله علیه و آله و سلم از مقام دانش ستایش نکرده است. در این باره رهنمودها و روایتهای بسیاری از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است. آن حضرت می فرماید: کسی که در راهی رود تا در آن دانشی بجوید، خداوند او را براهی به سوی بهشت می برد و همانا فرشتگان با خرسندی بالهای خیش را برای طالب علم فرو می نهند و اهل آسمان و زمین برای طالب علم آمرزش می طلبند. همچنین آن حضرت می فرماید: برتری عالم بر عابد همانند برتری ماه شب 14 بر دیگر ستارگان است. همانا دانشمندان وارثان پیامبرانند. هیچ مؤمنی نیست که یک ساعت نزد عالم بنشیند مگر آنکه خدای عزوجل با او ندا می کند که در کنار دوست من نشستی. شنوندگان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز گنج سعادت هم در همین جا به پایان رسید. از اینکه همراه ما بودید سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، بدرود.
به لحظه پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق شهر کابل می باشد رسیدیم. تقدیم شما می شود به مدت 30 دقیقه. از یک یک شما مؤمنان و نمازگزاران التماس دعا داریم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بسن ز حساب مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
الهی با توکل نام اعظمت، به نام خدای مهربان. سلام مردم شریف، نیمروزتان پر از خوبی ها و خوشی ها. خوش آمدین سر قرار هر روزه ایمان. در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان در خدمت شماست و منتظر دریافت پیام هایتان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و در اینستاگرام و فیسبوک آدرس ما @radiodari_mashhad. به اطلاع شما دوستان عزیز می رسانم که هنگام اذان ظهر با افق کابل امروز ساعت 11:37:54 خواهد بود. عزیزان همراه، با لحظات معنوی و ملکوتی اذان ظهر به افق کابل نزدیک میشیم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات شریفه 75 تا آخر سوره مبارکه واقعه با صدای مرحوم استاد محمد صدیق منشاوی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فلا أقسم بموقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن
فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين
بسم ربك العظيم
صدق الله العظيم.
اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك على وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
ربنا ورب الملائكة فتوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح
گویم خدای یکتا را که عطا کرده عقل و دین ما را از وجودش بپاس چرخ بلند اختر و مهر و ماه رخشا را نیست پیشش نهفته یک ذره چه فراز و چه قعر دریا را اوست روزی رسان مخلوقات مرغ و ماهی و کور و بینا را لم یلد باشد و ولم یولد نیست مانند و کف و همتا را ذات او بی شریک و بی انباز عالم هر نهان و پیدا را
Thank you.
خطه عاشقان مه شیرین زبان دل بر نامهربان نظری بری عاشق زارت فکر بیش از این آتش بر دل زارم بزن از غم هجر یار شده ام بیقرار مردم از انتظار ای نسیم سحر جان چه داری خبر از من بیوال و پر پیش چشمانت ای سنم گل بزار من بیمایه جلد کنم همچو خواب خوشت مرا روی تو آن خم ابروی تو من اسیرم در آن حلقه گیسوی تو تا به مژگان سیاه تو نظر کردم بهر ستیر غمت سینه سپر کردم سر به پایت دهد